هستیم بتوانیم انشاءالله روحیه الهی و ایمان رو در خودمون پرورش بدیم و دارای رفتار خودسازی و خودسازی عملی باشیم انشاءالله.
ای فروغی زبیز چهره شما عیان، تیغ حیدری به سختری کشیده از میان، فاتحان قله سعادت ای بسیجیان، نامت ای بسیجی زیب دفتر ماست، رزم پرشکوهت فخر کشور ماست.
خیلی متشکرم از حجت الاسلام و المسلمین نادم، خیلی کمکمون میکنن در برنامه شجره طیبه. و اما یکی از دوستان مدافع حرم از شباهت حال و هوای رزمندگان مدافع حرم و دوران دفاع مقدس میگفت، از تجربه های گرانبهایی که فرماندهان و پیشکسوتان عرصه های جهاد شهادت به جوانای نسل بعد از جنگ منتقل میکردند و البته از لزوم بازخوانی تاریخ دفاع مقدس می گفت. همین کار رو به اندازه بضاعتمون انجام می دیم و سری می زنیم به یکی از برگهای زرین حماسه در طول دفاع مقدس. یک روز یک عملیات.
بسم الله الرحمن الرحیم. فلا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. رزمندگان سپاه اسلام به پیش، رزمندگان سپاه اسلام به پیش. یا حسین، یا حسین، یا حسین.
عملیات والفجر دو از سلسله عملیات های والفجر در 29 تیر ماه 1362 در منطقه مرزی پیرانشهر و بلندی های حاج عمران در شمال غربی ایران توسط یگانهای سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران به اجرا درآمد. حمله در ساعت 24 با رمز یا الله آغاز شد. هدف نیروهای خودی انهدام نیروی دشمن، تجزیه آنها و فتح چندین ارتفاع مهم منطقه به منظور خارج ساختن شهرهای مرزی از آتش سنگین توپخانه و دید دشمن بود و به این ترتیب پادگان حاج عمران آزاد و نیروهای ایرانی بر شهر چومان مصطفی عراق مسلط شدند. طی این عملیات و در همان ساعات نخستین ضمن آزادسازی چندین روستای منطقه، گمرک پیرانشهر به دست نیروهای ایرانی افتاد و تا پایان دو هفته نبرد و درگیری چندین تنگه مهم و ارتفاعات معروف منطقه و مجموع 200 کیلومتر مربع از خاک ایران و عراق آزاد شد که در آن 60 پایگاه عراقی نیز وجود داشت. همچنین 5 فروند هواپیمای روسی عراق، 10 فروند چرخبال، 40 دستگاه تانک و نفربر زرهی، 45 دستگاه خودروی مهمات و خودروهای دیگر و چندین قبض سلاح سنگین و نیمه سنگین از ارتش عراق منهدم و شماری از یگانهای کماندویی، مکانیزه و پیاده آنها متلاشی و بیش از 4200 تن از نیروهای بعثی عراقی کشته، زخمی یا اسیر شدند. در میان غنایم به دست آمده از ماشین جنگی صدام، 20 دستگاه تانک و نفربر، 12 قبض انواع توپ، 50 دستگاه خودروی نظامی، چندین دستگاه خودروی مهندسی، صدها قبض سلاح سبک و نیمه سنگین و تیربار و خمپارانداز به چشم می‌خورد.
متشکرم از اینکه برنامه امروز رو تا اینجا همراهی کردید. با درود به روان پاک شهدا و دعا برای تعجیل در فرج امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، برنامه این هفته شجره طیبه رو به پایان میبریم و سلام و درودمون رو نثار میکنیم به ارواح طیبه و پاک شهدا، به ویژه شهدای مدافع حرم. آقایان و خانم ها، بسیجیان و ایثارگران، تا سلامی دوباره، خدا نگهدارتون.
چنان حبیب مظاهر مدافع حرمم، کنار لشکر عشاق حسین هم قدمم. قصه جدایی از یار و وطن دارم، به امر حق به راه دل کفن به تن دارم، پریدن از قفس که بال و پر نمیخواهم، عشق از فال پریدن همان که من دارم، ز کودکی خادم این زبار محترمم، چنان حبیب مظاهر مدافع حرمم، کنار لشکر عشاق حسینم قدمم، کنار لشکر عشاق حسینم قدمم.
زندگی
زندگی
زندگی،
آرامش
آرامش،
دلارامی
دلارامی،
یاد خدا.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما. رادیو معارف.
من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الفرات، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واجه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای مهربان آغاز می کنیم که نامش آرام بخش دل هاست. معارفیان عزیز سلام، با برنامه منشور امیر در خدمت شما هستیم. در این برنامه حکمت‌های نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام رو شرح می دیم. حجت الاسلام محدثی در این برنامه 418مین و 419مین حکمت از این کتاب ارزشمند رو بررسی می کنه. امام علی علیه السلام در حکمت 418 در گفتاری بسیار کوتاه و حکیمانه به حقیقت مهمی اشاره می کنند و می فرمایند حلم همچون یک قوم و قبیله است در یاری کردن انسان در مقابل سفیهان. لطفاً بخش اول سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود و تحیت خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه منشور امیر. در این برنامه دو تا از حکمت‌ها رو خدمت شما مطرح می‌کنیم. در حکمت 418 حضرت می‌فرماید الحلم عشیرتون، یک حکمت مهم و بلند، اما فقط با دو کلمه. حلم عشیره است. ثمرات حلم رو در زندگی حضرت بیان میکنن. بردباری یکی از صفات خوب در انسانه، نشانه ظرفیت انسان، تحمل انسان نسبت به حرفها و عملهای بدی که از سوی اشخاص نسبت به خودش انجام گرفته. مثلا کسی بی‌ادبی کرده یا حرف تندی زده یا کاری کرده شما رو عصبانی بکنه، غضبناک شدید، حالا یک برخورد اینه که فوری اعمال خشم انسان بکنه، عصبانیتش رو بروز بده، و یکی هم برخورد همراه با صبوری و متانت، از کوره در نرفتن، عکس العمل تند نشان ندادن، این حرف بد یا عمل بد رو که از دیگری میبینه در خودش هضم کردن، این نحوه برخورد رو بهش میگن حلم یا مدارا یا تحمل یا بردباری. مثلا در خیابان در بحث سبقت تو رانندگی زیاد پیش میاد. یه صحنه پیش میاد، راننده ناراحت میشه، از ماشین پیاده میشه، فحاشی و حتاکی میکنه، سر جنگ و دعوا داره. خب اگر شما هم مثل او فحش بدید، حتاکی کنید، دست به یخه میشید و دعوا پیش میاد، وقت شما هم مثل او هستید، او فحش بده تو شما هم فحش بدید. ولی اگر بردباری و متانت به خرج بدید، بزرگوارانه برخورد بکنید، همونا که تا تماشاگر صحنه هستند، حق رو به جانب شما میدن و نسبت به اون حتی که عصبانی بد دهن برخورد میکنن و متعرض میشن و معترض میشن. گر از تحمل من خصم شد زبون، چه عجب فلک حریف زبردستی مدارا نیست. چه زیبا صاحب این رو گفته. در واقع شما با حلمتون یک پشتیبانی برای خودتون فراهم کردید برای غلبه بر یک فرد هتاک و جسور. سپاه شما سپاه بی نام و نشان و بی آرم و بی هزینه است که شما رو پیروز میکنه. در جملات و مثلهای عرب هست که الحلم جنود مجندتون لا ارزاق لها. حلم لشکریانی و سپاهیانی است سازمان یافته و منسجم که هزینه و خرجی هم نداره. تعبیر حضرت این هست که الحلم عشیرتون، حلم عشیره است، یعنی مثل یک فامیل و دودمان که پشتیبان انسان میشن و مایه پشتگرمی او میشن، حلم هم همین خاصیت رو داره. این حقیقت در سخن دیگری از حضرت امیر علیه السلام روایت شده که میفرماید ان اول عوض الحلیم من خصلتهی ان الناس اعوانه علی الجاهل. اولین عوضی که حلیم به دست میاره از این خصلت حلم خودش این هست که مردم اعوان و یاوران او میشن بر ضد اون جاهلی که نسبت به او بی‌ادبی کرده. به نرمی چو کاری توان پیش برد، درشتی مجویید از اندازه بیش.
زنهار طریق حسن را سهل نکنی، دل در ره نیکویی مردد نکنی. از حضرت صادقین روایت نقل است، خشم است که دیده هر بدی بد نکنی. زنهار طریق حسن را سد نکنی، دل در ره نیکویی مردد نکنی. از حضرت صادقین روایت نقل است، خشم است که دیده هر بدی بد نکنی.
عزیزان شنونده، همچنان با برنامه منشور امیر از رادیو معارف و شرح حکمت 419 نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در این گفتار حکیمانه پرده از روی ضعف انسان برمی‌داره و غرور اونو در هم میشکنه و نشون میده که در برابر تمام قوت‌ها و توانایی‌هایی که انسان داره ضعف‌های عجیبی هم داره. اون حضرت اینطور می‌فرمایند: مسکین فرزند آدم، عجلش پوشیده است، بیماریش پنهان است، اعمالش را می نگارند، پشه ای او را آزار می دهد، جرعه ای گلوگیرش می شود و عرق تن بویش را بد می کند. در این مجال بخش دوم سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت ارزشمند تقدیم شما می کنیم.
حکمت بعد 419 پیرامون غرور زدایی از انسان هست. می‌فرماید مسکین ابن آدم، مکتوم الاجل، مکنون العلل، محفوظ العمل، تعلمه البقه و تقتله الشرقه و تنتنه العرقه. در قرآن کریم می‌خوانیم که ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. انسان همین که احساس کرد که بی نیاز هست و قدرتمنده، احساس قدرت و ثروت و موقعیت کرد، دچار غرور میشه، طغیان میکنه. چاره غرور توجه به کاستی ها و ضعف هاست که باد نخوت و غرور رو خالی میکنه. در این حکمت حضرت امیر چند مورد از عجز و بیچارگی و مسکین بودن انسان بیان شده. آدمیزاده مسکینه، مسکینون ابن آدم. چرا آدمیزاده بیچاره است، بی نواس، مسکینه؟ از شش جهت. یک جهت اینه که اولیش اینه که مکتوم العجل، عجل انسان مکتومه، پوشیده و پنهانه، انسان خبر از فرداش نداره، اینکه چقدر عمر خواهد کرد، کجا خواهد مرد، به چه شکلی از دنیا خواهد رفت، انسان این رو خبر نداره. از اسرار عالم هست که هیچ کس از فردای خودش مطلع نیست. مسکین حریص در همه عالم که می رود، او در قفای رزق و اجل در قفای او، از اشعار سعدی است. گاهی کسی تلاش فراوان می کنه برای کسب مال و خانه و تأمین زندگی و تجملات، ولی ناگهان اجل سراغش میاد و مجالی برای استفاده از این جمع کرده ها پیدا نمی کنه. پس یک دلیل بیچارگی انسان اینه که اجلش مکتومه. دومش اینه که مکنون العلل، علل و بیماری هاش مکنون و نهفته است. انسان خبر نداره، ناگهان یه دردی سراغش میاد، بعد مراجعه به پزشک میکنه، میبینه که مثلا یا پوکی استخوان داره، یا مثلا مشکل قلب داره، یکی از عروق قلبش بسته شده، یا یه مشکلات دیگه. انسان ریشه این بیماری ها رو و خود بیماری که در وجود انسان لانه میکنه و ناگهان خودش رو نشون میده برای انسان پنهانه. وقتی که انسان دکتر میره، آزمایشی انجام میگیره، تستی، عکسی، سونوگرافی، معلوم میشه که مثلا یا زخم معده داره یا ریه‌ها آسیب دیده و امثال اینا. پس اینم که برای انسان واضح نیست یکی از نشانهای بیچارگی انسانه. سومی که عملش محفوظ هست، یعنی چنین نیست که ما هر کار کردیم هیچ که به هیچ که نباشه. دنیای بزندر رو نیست. پرونده‌ای برای اعمال انسان تشکیل میشه، ریز و درشت کارها ثبت میشه و انسان باید جوابگو باشه. در قرآن کریم از کسانی یاد میکنه که روز قیامت وقتی پرونده اعمالشون رو به دستشون میدن، میگن که مال هذا الکتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. این چه نوشته ایست، این چه نامه عملی است که هر صغیره و کبیره رو شمرده و ثبت کرده. آیه 49 سوره کهف. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. پس دنیای حساب و کتاب، و انسان باید پاسخگو باشه، و اینم از نشانهای مسکنت و بیچارگی انسانه. در این درگاه سعی هیچ کس ضایع نمی ماند، به قدر آنچه فرمان میبری فرمان روا گردی. اما چهارم اینه که طول محل بقه، یک پشه انسان رو به رنج و زحمت میاندازه. یک پشه ریز و ضعیف که گاهی انقدر ریزه که انسان حتی رو نمیبینه، او رو آزار میده، خواب رو از چشم او میپرانه و میگزه، نیش او انسان رو بیتاب میکنه. پنجمی که تقتله شرقه، گاهی یک جرعه آبی یا یک تیکه غذایی که در گلوی او میمانه که بهش میگن شرقه، او رو میکشه و انسان در جا میمیره، خفه میشه. یک فیلم سینمایی پخش میشد به اسم یک حب قند، حتما یادتون هست که پدر بزرگ اون خانواده در اوج شادی و مراسم جشن و عروسی که خانواده دارن در اتاق دیگه میخواد چای بخوره، مریض حال هست، خب یک حب قند رو میندازه هوا که با دهانش بگیره و این راه گلوش رو میگیره و تنهایی بدون اینکه کسی پیشش باشه خفه میشه و جان میده. پس گاهی یک شرقه، یعنی جرعه آبی که در گلو میمانه یا لقمه غذایی که در گلو میمانه، انسان رو میکشه. و یکی هم تنتن هول عرقه، عرق کردن گاهی انسان رو بدبو میکنه، خب باعث آزار خود انسان و دیگران میشه. انسان عرق میکنه، بدنش بوی عرق میگیره. پس این انسان خیلی عاجزه، خیلی مسکین و ناتوانه. چه جای غرور و باد به قبقب انداختن که من آنم که چنین و چنان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ما بدین در نبه حشمت و جاها آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. آب رو می رود احمد ای ابر خطا شوی ببا که به دیوان عمل نام سیاه آمده ای که به دیوان عمل نام سیاه آمده ای.
شنوندگان عزیز، شرح 418مین و 419مین حکمت نهج البلاغه رو از زبان استاد محدثی شنیدید. به امید خدا در برنامه آینده حکمت دیگه ای از این کتاب ارزشمند رو شرح خواهیم داد. خدای مهربون یار و نگهدارتون.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی.
خب سپاسگزاریم از همه شما عزیزان شنوندهی که تا این ثانیه ها کنار ما هستید، 11:50 و 40 ثانیه، و بخش دوم برنامه روز سه شنبه 4 تیر ماه رو شنیدید. انشالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. آخرین برنامه‌ای که در این بخش تقدیم حضورتون میکنیم برنامه بر بال سخن هست، سخنرانی جناب حجت الاسلام المسلمین، نظری منفرد و بحثی در خصوص دشمنی ها با امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در طول تاریخ. هنگام معنوی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم 13:09 است. من رضا هدایت‌فر به اتفاق همکارانم تهیه کننده آقای علی اسماعیلی، صدا بردار آقای علی حجتی زاده و همانگ پخش های اکبر شاهواروقی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارت.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این 5 رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همه شب سخنم. روزها فکر من این است همه شب سخنم. به چرا غافل از وارد دل خویشتنم؟ که چرا غافل از وارد دل خویشتنم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي اتق الضقائن التي لك في صدور من لا يظهرها لك إلا بعد موتي أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. در روایات زیادی از پیامبر، شاید مجموعه این روایات را اگر کسی ادعا بکند روایات متواتری است، لااقل متواتر معنوی است، یا به دلالت مطابقی یا به دلالت التزامی دلالت میکند بر اینکه حب امیرالمؤمنین نشانه ایمانه و بغض امیرالمؤمنین نشانه نفاق. اینو پیامبر به عبارتهای مختلفی فرموده. مثلا در بعضی از تعبیرات من تعبیرات مختلف رو عرض میکنم که بعضیش بالمطابقه، بعضیشون بالالتزام دلالت میکنه بر این امر. مثلا فرمودن یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، اونم با حصر، لا یحبک الا مؤمن لا یبغضک الا منافق، تو رو دوست نمی دارد مگر مؤمن، دشمن نمی دارد مگر کسی که منافق باشه. این گاهی به این تعبیر، گاهی با این تعبیر که امیرالمؤمنین و خدا دوستش داره، پیغمبر هم دوستش داره، او هم خدا رو دوست داره، پیغمبر رو دوست داره. این حدیث رایته، هم بخاری نقل کرده هم مسلم. لأعطین الرایت غدن رجلا یحبه الله و یحب الله و رسوله. این تعبیر محبت امیرالمؤمنین به این شکل بیان شد. گاهی با این تعبیر پیامبر محبت و علاقه به امیرالمؤمنین بیان کرده، یا علی حربک حربی و سلمک سلمی، جنگ با تو جنگ با منه و مسالمت با تو مسالمت با منه. اینا یک سلسله از روایات و بیشتر از این روایات رو عرض کردم، اگر انسان مراجعه بکنن روایات بیشتره. خب اینا رو پیغمبر بیان کرده. حالا مثل حدیث منزلت، حدیث ثقلین، حدیث سفینه، اینطور احادیث فراوان هست. خب با وجود این همه احادیث از پیامبر، یک سوالی مطرح می شود. اون سوال این است که پس چرا اینقدر با امیرالمؤمنین دشمنی کرده؟ علت این دشمنی ها چی بود؟ دشمنی هم در شکل‌های مختلف. مثلا یک شکل دشمنی با امیرالمؤمنین کوبیدن شخصیت امیرالمؤمنین، شخصیت امیرالمؤمنین رو بکوبن، مثل حجمه به بیت ایشون هجوم کردن بعد از پیغمبر به خانه ایشون، ایشون رو با اون شکل از منزل آوردن بیرون. این یک شکل، خب یک نمونه از دشمنی است. اهانت به همسر ایشون، ضرب و جرح وارد کردن به حضرت زهرا سلام الله علیها، اینا نمونه های از دشمنی است. یک نمونه از نمونه های دشمنی دیگری که با امیرالمؤمنین سلام الله علیه داشتن، دشمنی تصمیم به ترور حضرت که حضرت رو بکشن. مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه در شافی، شافی یک کتابیست کلامیه مال سید مرتضی است، مرحوم شیخ طوسی تلمیز ایشون و شاگرد ایشون شافی رو خلاصه کرده، تلخیص و شافی، خیلی کتاب خوبیه، کتاب کلامی خوبی است، قوی هم هست. اونجا نقل میکند یک نامه ای رو که معاویه اون نامه رو نوشته به محمد ابن ابی بکر. اون نامه ای که معاویه به محمد ابن ابی بکر نوشته، ایشون نامه رو نقل کرده، اعتراض معاویه به محمد ابن ابی بکر به این جهته، به ایشون می نویسد که تو پسر ابی بکری، چرا از مریدای علی ابن ابی طالب هستی؟ چرا دم از علی می زنی؟ چرا با ایشون خط و ربطت یکی هست؟ تو مگر نمی دونی پدر تو و صاحب او هم ما بهل هموم و قصدا بهل عظیم؟ میدونی چه دشمنی هایی با علی کردن؟ میدونی تصمیم ترور امیرالمومنین رو داشتن، خواستن علی رو بکشن سر نماز؟ تو اون نامه آمد. اینم یک نمونه از دشمنی ها. یک نمونه از دشمنی ها نبرد بوده، جنگ. خب جنگ یک نمونه بارزی از دشمنی است، نمونه بارزی است. جنگ جمل در همین راستا بوده، جنگ صفین در همین راستا بوده، دشمنی رو با جنگ نشان داده.